صبحانه با خبر.
صبح آمده است ساقیا، قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. بیست و هفته خرداد، یک روز دیگر رو داریم ورق میزنیم و قراره که مملوش کنیم، یا بهتر بگم پرش کنیم از اتفاقات خوب. برای همین بهترین کاری که شاید الان بشه کرد اینه که صبح خوبی رو آغاز کنیم در کنار خانوادهمون، در محل کارمون، در محلی که داریم تحصیل میکنیم. به هر حال به هر کاری که مشغول هستیم، اولین کاری که باید بکنیم و لازم انجام بدیم اینه که انرژی داشته باشیم و سعی کنیم که مثبت فکر کنیم که این روز چهارشنبه عزیز رو هم به خوبی و خوشی بدون اتفاقات بد و ناگوار سپری کنیم. در میون خبرها که میگشتم دیدم که پلیس در ماه رمضان که داره از راه میرسه تمهیداتی رو میخواد بیاندیشه برای حضور خودش. اینکه گفته شده که در ایامی مانند شبهای قدر، روز قدس و غیره، با تشدید حضور خودش اقدام به تأمین امنیت اونطوری که گفته میخواد بکنه و همچنین در اطراف مساجد هم به ویژه در ساعتهای اذان حضور مسلطی میخواد داشته باشه. همچنین گفته شده که پلیس برابر قوانین و مقررات موجود با کسانی که اقدام به اونچه که روزه‌خواری در ملأ عام گفته شده بکنن برخورد خواهد کرد و اونطوری که جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته وظایف خودش رو انجام خواهد داد. از طرف دیگه خبر دیگه هم بود در خصوص برخورد با مشمولان غایب که قرار این برخورد تشدید بشه. کسانی که سربازی باید برن و غایب هستن، پیش از این گفته میشد که محرومیت از دریافت گذرنامه، محرومیت از ادامه تحصیل، ممنوعیت از استخدام و غیره جزء تنبیهاتی بود که در نظر گرفته شده بود. حالا گفته میشه که میخواد این تنبیهات گویا تشدید بشه. اما اجازه بدید که از این خبرها که حالا من یک گوشه ای از اون چیزهایی که بیشتر به درد زندگی میخورد رو با شما در میون گذاشتم، بپردازیم به خبرهای مهمتری که مسئولیت اونها همچون شب روز گذشته، چون حالا ما شب کاری میگم شب گذشته، روز گذشته با همکار خوبم حسن جعفری بوده.
سپاسگزارم. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از وین آغاز می‌کنیم. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و گروه پنج بلاوی یک از امروز در سطح معاونان وزیر در وین از سر گرفته می‌شود. ایران و شش قدرت جهانی پایان ماه ژوئن، دهم تیر ماه را به عنوان پایان مهلت دستیابی به توافق نهایی تعیین کردند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران دیروز پیش از ترک تهران به تلویزیون دولتی ایران گفت
دیگه مستمر خواهیم بود تا اون تاریخ ده تیر که بشه دیگه آخرین کارها رو انجام داد و هرچه به قول اونچه که معروف شده اون پرانتزهای داخل متن که حاکی از وجود اختلاف هست رو کمتر و کمتر کرد.
آقای عراقچی همچنین گفت که احتمالاً تعدادی از اختلافات کلیدی تر برای روزهای آخر میماند تا در سطح وزرا تصمیم گیری شود. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی یکی از مهمترین پرانتزهای بازمانده در متن توافق جامع را همزمانی رفع تحریم‌ها و اقدامات ایران عنوان کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نگاه ها معطوف به گذشته برنامه هسته‌ای ایران نیست و رویکرد آمریکا به آینده است. آقای کری که به علت شکستگی پا در خانه‌اش در بوستون به سر می‌برد، روز گذشته از طریق ویدئویی به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در محل وزارت خارجه پاسخ می‌داد. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی گفت ایالات متحده از فعالیت‌های قبلی ایران تصویری کامل دارد و به همین دلیل بر گذشته متمرکز نیست. به گفته جان کری آنچه اکنون برای آمریکا اهمیت بیشتری دارد این است که ایران در آینده چه خواهد کرد. آقای کری همچنین گفت که در روزهای آینده در مذاکرات هسته‌ای شرکت خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد بیش از 40 موشک قاره‌پیما در سال جاری به ذراتخانه هسته‌ای این کشور اضافه می شود.
40 نوих міжконтинентальних балістичних ракет.
آقای پوتین این اظهارات را روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاهی نظامی در حومه مسکو ایراد می‌کرد. ساعتی بعد ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، تصمیم جدید روسیه را محکوم کرد و آن را تهدیدآمیز، توجیه ناشدنی و خطرناک خواند. از سوی دیگر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم ضمن ابراز نگرانی شدید از تصمیم جدید روسیه، خواستار احترام مسکو به پیمان استارت شد. به نوشته رسانه‌های غربی، اعلام تصمیم جدید روسیه ممکن است واکنشی باشد به تصمیم اخیر آمریکا که بنابر برخی گزارش‌ها گفته است قصد دارد جنگ افزارهای سنگین را در اروپای شرقی مستقر کند. دومین روز از نشست سازمان ملل برای حل بحران یمن روز گذشته در ژنو ادامه یافت. نمایندگان حوثی‌های یمن و متحدانش نیز سرانجام روز گذشته وارد ژنو شدند. نمایندگان حوثی‌ها در بدو ورود به ژنو هر نوع گفتگو با دولت عبدالربه منصور هادی را رد کردند و همزمان خواستار مذاکره با عربستان سعودی شدند. هر دو طرف گفتند حاضر به گفتگوی مستقیم با طرف مقابل نیستند. نشست ژنو به ابتکار بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، برگزار می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، می گوید تحریم ها به گفته او پدر مردم را درآورده و استخوان طبقه مزدبگیر را می پوساند. آقای رفسنجانی روز گذشته در مراسم رونمایی از یک مجموعه تاریخی گفت سخنان کسانی که می گویند تحریم ها به نفع ایران تمام شده عجیب است و اینها به گفته او سخنان عده معدودی است که زور و تریبون دارند. از سوی دیگر روز گذشته در مراسم تشییع جنازه 275 نفر از کشته شدگان جنگ ایران و عراق در تهران، شعارهای علیه آمریکا و آنچه که سازش در مذاکرات هسته‌ای خوانده میشد سر داده شد. آقای زرگامی،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با تازه ترین خبرها که به آگاهی شما رسوند. اما صبحانه با خبر امروز ما حاصل ذوق و سلیقه سردبیرش فرین آسمیه که تا لحظات دیگه میبینید و میشنوید که چه مطالبی رو ما بر روی سفرمون قرار دادیم، چه شما از اون بهره مند بشید. جان کری میگوید نگاه ها به آینده برنامه هسته‌ای ایران است. کاهش نقدینگی برخلاف اهداف دولت و بانک مرکزی. تساوی ایران و ترکمنستان و حرف‌های کیروش. مطالب شنیدنی دیگری رو هم برای شما در نظر گرفتیم که اگر که با ما همراه بمونید قطعا شنونده اونها در صبحانه با خبر امروز خواهید بود. با شما هستیم و شما هم میتونید با ما باشید و هر لحظه با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی صبحانه با خبر و از هم انرژی بگیریم و به هم انرژی بدیم. همونطوری که در خبر هم شنیدید، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گذشته الان موضوع کاری نیست که اونها دارن انجام میدن و موضوع اصلی اینه که آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به کجا میره. بنیامین صدر نگاهی داشته تحلیلی به این صحبت‌های وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا.
آینده برنامه هسته‌ای ایران برای ما نگران کننده است، نه آزمایش‌های گذشته جمهوری اسلامی و ابعاد احتمالی نظامی آن. این را جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید. به گفته او اعضای گروه 5 علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای بر مسئله ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای تهران در گذشته متمرکز نیستند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان کری روز سه‌شنبه با ویدئو کنفرانس در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شرکت کرد و در این نشست گفت که نگرانی گروه 5 به علاوه 1 متمرکز بر فعالیت‌های آینده جمهوری اسلامی است. به گفته او آمریکا اطلاعات کاملی از فعالیت‌های نظامی مشخصی که جمهوری اسلامی در گذشته انجام داده در اختیار دارد، اما مهم آن است که مطمئن شویم این فعالیت‌ها متوقف شدند. الکس فتنخواه دبیر بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز در تحلیل این اظهارات آقای کری میگوید:
کاخ سفید خط آقای اوباما در این دو سال گذشته همین بوده که میگن که ما میپذیریم که مشکلاتی راجع به این قضیه هست، برنامه هسته ایران از زاویه‌های مختلفی بالای میذاره که ما جواباشو نداریم، ولی حرف ایشون این بوده که جواب این سوالا رو نداریم به این معنا نباید باشیم که چشمون رو به آینده نندازیم و تمام این مذاکرهایی که این دو ساله جمهوری اسلامی با واشنگتن داشتن سر آینده است. و حرف اینه که اگر آمریکا بدونه جلوی اینی که ایران یه روزی دسترسی به بمب اتم داشته باشه رو بگیره، از نظر محافظه کردن امنیت آمریکا و سیاست آمریکا راجع به برنامه‌های اتمی در خاورمیانه میگن خب ما برنده شدیم. حرف آمریکا اینه و آقای کری هم همین خط رو دارن میدن.
بیشتر فعالیت‌های مربوط به ابعاد نظامی احتمالی هسته‌ای جمهوری اسلامی، آنچنان که منابع اطلاعاتی غربی گفتند، به پیش از سال 2003 میلادی باز می‌گردد. از دیگر سو هم سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل که دیروز برای توضیح درباره گفتگوهای هسته‌ای به مجلس نمایندگان این کشور رفته بود، در پاسخ به پرسش اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مبنی بر اینکه در صورت عدول جمهوری اسلامی از مفاد توافق احتمالی و امکان مداخله روسیه و چین برای جلوگیری از بازگشت فوری تحریم‌ها چه باید کرد، گفت که تحریم‌ها به سرعت برمیگردند و آمریکا اجازه نمی‌دهد که اختیار بازگشت این تحریم‌ها به تصمیم‌های روسیه و چین گره بخورد. به گفته سامانتا پاور، آمریکا توافقی را که به روسیه و چین اختیار عمل دهد قبول نمی‌کند. اما عباس عراقچی، عضو ارشد تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، نیز می‌گوید که هیئت گفتگو کننده ایران تا پایان گفتگوها در وین مستقر خواهند بود. به گفته آقای عراقچی، او می‌کوشد که اختلاف‌ها در متن توافق نهایی کاهش یابد و اضافه کرده است که اختلاف‌های کلیدی و اساسی‌تر برای روزهای آخر می‌ماند تا به گفته او با حضور وزیران امور خارجه درباره آنها تصمیم گیری شود. گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز چهارشنبه در سطح معاونان وزیران امور خارجه در وین از سر گرفته می شود و قرار است که تا 10 تیر ماه ادامه یابد.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. همونطوری که در گزارش هم متوجه شدی، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که نگاه‌ها به آینده برنامه هسته‌ای ایران معطوفه. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید از همین فرصت استفاده کنید اگر نظری دارید و دوست دارید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. از شماره پیامگیر 24 ساعته ما میتونید استفاده کنید. همونطوری که دیگر شنوندگان ما این کار رو کردن، الان صداشون آماده است تا نظرات خودشون رو با شما در میون بگذارن، شمایی که شنونده یا بیننده صبحانه با خبر هستید.
رئیس جمهور ایران با توجه به آمارها و اثرات تحریم‌ها میگن که یه عده از جیب مردم خبر ندارن، جیب مردم خالیه. بعد این آقای مداح سعید حدادیان میگه که جیب مردم پر از عرض کنم عکس شهداست، پر از وصیت‌نامه شهداست، پر از سربند یا زهرا و یا حسین، این مردم ایستادن جیبشون هم پره، شما خبر ندارین. آقای مداح، فردا با همین جیب پری که شما بهش اشاره میکنین ببینیم یک کیلو سبزی یا یه دونه نون به یه نفر میدن. شما شکمت سیره، شما خودت بدون پول روزه میخونی، خودت بدون پول مداحی میکنی، یا هر دفعه چند میلیون میگیری؟
من میخواستم یه پیشنهاد به آقای روحانی بدم که یه روز مقرر رو بذاره به کل ایرانی اعلام کنه هرچی ایرانی یا ایران پرسته امروز ماشین نیاره بیرون، فقط یه کیسه زباله برداره، همه مسئولین، کارگر، همه ملت ایران بیاد خیابونا رو تمیز کنه، ببینه این ملت چقدر با هم دیگه مهربان میشن.
امید داشتن به دولت آقای روحانی مثل آب کوبیدن توی هاون است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروزمون در کنار احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و نگاهی که آقای علوی خواهد داشت به مسئله پایین آمدن میانگین رشد نقدینگی. آقای علوی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام و صبح شما بخیر آقای زرقامی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میانگین رشد نقدینگی رو چیزی در حدود 22.3% اعلام کرده که این به نسبت نشون میده که رشد نقدینگی پایین اومده و یه مقدار با هدفی که دولت برای خودش قرار داده بوده فاصله داره. دلیلش چیه؟
این آمار نشون میده که آهنگ رشد نقدینگی در چارچوب سیاست‌های پولی دولت 11 کاهش پیدا کرده. بنا به آمار بانک مرکزی، میانگین رشد نقدینگی سالانه در دولت گذشته حدود 26.9% بود و اینک به کم حدوداً 4.5% کاهش پیدا کرده. این میزان رشد نقدینگی فعلی حتی نسبت به میزان سیاست‌گذاری بانک مرکزی هم کمتره. سیاست دولت پیشین تزریق نقدینگی انبوه به بازار و در نتیجه رشد کوتاه مدت رانتی بود که پس از چندی هزینه و آثار منفی اون به قیمت افزایش تورم و رکود عمیق مشاهده شد. دولت جدید البته سیاست‌های جدیدی رو پی گرفته و یکی از آنها انضباط مالی و احتیاط در هزینه تراشی است. به همین دلیل ما الان شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم و به هر حال اثرات مثبت و منفی هم بر این به اصطلاح فرایند مترتب است.
دلیلش چیه که دولت چون این سیاستی رو آقای علوی در پیش گرفته؟
چند دلیل که اقتصادی و سیاسی هستند چرایی این سیاست دولت رو توضیح میده. بخش قابل توجهی از تورم در ایران مربوط به افزایش بیرویه نقدینگی بود و هست و طبیعی است که کاهش تورم یکی از زمینه‌های نیل به اصطلاح سایر اهداف اقتصادی مانند ثبات پولی و رشد اقتصادی. بنابراین دولت اگه بخواد ثبات پولی ایجاد بکنه و رشد اقتصادی، قاعدتا باید تورم رو کاهش بده و این میسر نیست مگر با اینکه نقدینگی رو مهار بکنه و خوب مدیریت بکنه. یکی از وعده ها و اهداف دولت در انتخابات هم کاهش نرخ تورم بود و تا حد زیادی هم دولت در این مورد البته موفق بوده. دستیابی به این هدف میتونه البته در عرصه‌های سیاسی هم دولت رو تقویت بکنه، بخصوص در انتخابات آتی و همچنین در عرصه دیپلماسی که بتونه سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه و افکار عمومی رو با خودش همراه کنه و دست کم در میان حاکمیت مخالفای خودش رو به گونه‌ای مهار بکنه با کاهش تورم و نشون دادن موفقیت و همچنین موفقیت در عرصه سیاست خارجی.
یه اشاره شما داشتین به مسئله مدیریت کردن در اصل این نقدینگی. دولت، حالا مدیران اقتصادیش، چه کاری رو میتونن انجام بدن که بشه بهتر مدیریت کرد این ماجرا رو؟
چون این مسئله بسیار مهمه، مدیریت نقدینگی در ایران، دولت باید هم و غم خودش رو متوجه این بکنه که ابتدا پرداخت‌های بیمورد به نهادهای نورچشمی رو قطع بکنه و همزمان یارانه‌های نقدی رو محدود یا متوقف کنه، چون یارانه‌های نقدی بخش قابل توجهی از نقدینگی رو فعلی رو می‌بلعن و به هر حال موجد اون هستن. افزون بر این دولت مسئله اخذ مالیات از نهادهای ویژه رو باید به جد پیگیری کنه تا شاید کسر بودجه کاهش پیدا بکنه و زمینه برای کاهش بیشتر آهنگ افزایش رشد نقدینگی کم بشه و به هر حال نقدینگی به یه شکل مثبت و خوبی مهار بشه.
آقای علوی، سپاسگزارم که امروز در کنار ما حضور داشتید.
متشکرم از شما آقای زرقامی.
خب، میخوایم در اینجا مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت تهران. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارمون. شهرام، بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، اون چیزی که من دیدم امروز روزنامه‌های تهران عموماً مطلب تشییع پیکر 175 غواص ایرانی رو بازتاب دادن و عکس‌هاشو منتشر کردن در صفحات در اصل اصلی خودشون. اما جدای از اون چه مطالبی رو امروز روزنامه‌ها بهش پرداختن؟
در میان صفحه یک روزنامه ها، روزنامه ایران در تیتر یک خودش هشدار دولت به اخلالگری در تجمعات رو مورد توجه قرار داده. از قول محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، آقای روحانی نوشته که دولت اجازه کار خلاف قانون رو نخواهد داد. یک گزارش داره روزنامه ایران درباره توقف پذیرش دانشجو در پردیس های پولی دانشگاه های مختلف. روزنامه شرق هم یک گزارش داره درباره هفته مد بهاره و تابستانه در تهران که برگزار شده. فاطمه جمالپور خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق گزارشی از این هفته مد نوشته که در روزنامه شرق میشه خوند. و یه گزارش همین روزنامه داره درباره مکاتبات کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که به استناد این مکاتبات روزنامه شرق نوشته 23 شکایت از محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه موجود هست. روزنامه تعادل سخنان آقای هاشمی رفسنجانی رو در صفحه یک منتشر کرده درباره تحریم، که ایشو گفته تحریم زندگی مزدبگیران رو سخت و کارهای مهم رو معطل کرده. گزارش هم داره درباره اینکه موتورهای رشد اقتصادی در ایران خاموشن. و روزنامه آرمان در تیتر یک خودش گزارش داده که 7 وزیر دولت آقای روحانی در صف استیزا هستن. اولینش آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، سوم تیر ماه در مجلس مورد استیزا قرار خواهد گرفت.
همونطوری که شهرام تو اشاره هم کردی، اخلال در مراسم سالگرد انتخابات 24 خرداد که منجر به انتخاب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شد، یکی از مطالبی که روزنامه ایران بهش پرداخته. دقیقاً روزنامه ایران چه مسائلی رو مطرح کرده و مواردی که روزنامه ایران بهش اشاره کرده چیه؟
روزنامه ایران نوشته که خودسرها بر فعالیت‌های غیرقانونی خود برای اخلال در تجمعات قانونی هواداران دولت افسودند در روزهای اخیر و دست کم به مناسبت سالگرد انتخابات 24 خرداد سال 92 که آقای روحانی در اون به پیروزی رسید، مراسم سه شهر رو به نوشته این روزنامه به هم زدن. یکی از این شهرها دلیجان هست که در استان مرکزی واقع است و آقای صادق زیباکلام قرار بود در اون سخنرانی کنه، اجازه سخنرانی به ایشون داده نشده. در شهر مشهد هم به نوشته این روزنامه بعد از سخنرانی آقای زیباکلام، ایشون مورد تعقیب گروه‌های خودسر با موتورسیکلت قرار گرفته. و در آمل هم روزنامه ایران نوشته که همین گروه‌های تندرو مراسم سالگرد انتخابات رو برای دقایقی در سالنش حضور پیدا کردن و به هم زدن.
اما جدای از اون، همونطور که یک اشاره‌ای هم ابتدای صحبتمون داشتم، مسئله تشییع پیکر 175 غواص ایرانی که در عملیات کربلای 4 کشته شدند، این مسئله بازتابش در روزنامه‌های گوناگون به چه صورتی بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های در این باره منتشر کردن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه قانون هست که نوشته دیروز در تهران غوغا بود، همه طیف‌های سیاسی اجتماعی و شماری از مردم برخلاف دفعات گذشته. این روزنامه نوشته که این بار از همه گروه‌ها اومده بودن برای تشییع پیکر این 175 غواص که به نوشته این روزنامه به شکل دستبسته و بعد از اسارت زنده به گور شده بودن. اما این روزنامه نوشته که در میان این همه زیبایی مطلق، سوء استفاده‌هایی هم از جمعیت حاضر صورت گرفت و برخی شعارهایی رو سعی کردن به نام در انتقال از مذاکرات هسته‌ای مطرح کنند. علاوه بر این روزنامه شهروند هم در یادداشتی تاکید کرده که یکی از دلایل این استقبال این بوده که این روزها اوضاع منطقه خوب نیست و مردم بیشتر ارزش دفاع از میهن رو درک کردن. نکته دومی که این روزنامه تاکید کرده اینه که شبکه‌های اجتماعی تونستن این مردم رو بسیج کنن این بار و برخلاف دفعات گذشته که رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیما این کار رو انجام میدادن و مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، روزنامه شهروند نوشته که شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار پررنگی داشتن. و روزنامه آفتاب یزد هم تاکید کرده که دلواپسان سعی کردن که این مراسم رو به حاشیه بکشونن. ولی روزنامه وطن امروز در تیتر یک خودش این شعارها رو برجسته کرده، نوشته که این قطعنامه تهران بوده و از قول محسن رضایی نوشته که مذاکره کنندگان صدای ملت ایران رو بشنوند که پیامشون اینه که سیاست خارجی قاجار و پهلوی به این کشور باز نخواهد گشت.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که با ما همراه بودی. البته در بخش دوم با تو همراه میشیم و نگاهی داریم به مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپ دیگر شهرهای ایران.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
خب برنامه صحنه رو هم امروز میتونید از رادیو فردا پیگیر باشید اگر که مایل هستید که بدونید در هنر سینما، تئاتر چه اتفاقاتی رخ داده، چه در سطح جهان چه در داخل ایران. برای اون دسته شنوندگانی هم که دوست دارند از سرویس پیامکگیر ما یا همون اسمس ما استفاده کنن و با برنامه خودشون صبحانه با خبر در تماس باشن، من شماره تماس از این طریق رو در اختیارتون میذارم: 2048 799 599 800. شماره یک که شما میتونید از اون طریق با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو منعکس کنید از طریق اسمس های خودتون در ارتباط با صبحانه با خبر، برنامه خودتون، یا اگر که نظری دارید درباره مسائل روز، اون هم ما مایلیم که نظرات شما رو دریافت کنیم و با دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. اما خب این ساعت که میرسه، در این لحظه ها دیگه میدونم که نوبت میرسه به اونهایی که اهل ورزش کردن هستن. به هر حال خیلی ها هستن که ورزش صبحگاهی میکنن و دوست دارن که در کنار ورزش صبحگاهی در جریان آخرین و تازه ترین خبرهای ورزشی هم قرار بگیرن، و چه کسی بهتر از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 برگزار شد و این تیم با ترکمنستان به تساوی 1-1 رضایت داد. یک شگفتی در صحنه فوتبال آسیا. البته دیروز اشاره کردم در صبحانه با خبر که بازی بسیار سختی خواهد بود برای تیم ملی ایران، برخلاف اونچه که در برخی رسانه‌ها همچنین شبکه‌های مجازی مبتنی بر این که ایران 10 گل میزنه همون نیمه اول کارو تموم میکنه، بازی بسیار راحتیه، که چنین پیشبینی هایی و چنین توقعاتی منطبق نیست با واقعیت های فوتبال آسیا، همونطور که ژاپن هم با تموم ستاره هاش در خانه مقابل سنگاپور به تساوی بدون گل رضایت داد، یا استرالیا قهرمان جام ملت های آسیا که به سختی با نتیجه 2-1 قرقیزستان رو شکست داد. برای ایران سردار آزمون خیلی زود گل زد، اما در ادامه دیگه توپی از خط دروازه ترکمنستان نگذشت. یک بار هم اونها موفق شدن دروازه علیرضا حیوی رو باز کنن. در این گروه فعلا گوام با 2 پیروزی پیاپی و 6 امتیاز صدرنشین. حریف بعدی تیم ملی ایران هم همین گوام صدرنشین هست. از جمله نتایج جالب در سایر گروه ها، فیلیپین موفق شد با برتری بر یمن بعد از پیروزی که مقابل بحرین داشت 6 امتیازی بشه، و جالبه در هر دو مسابقه برای فیلیپین میثاق بهادران مهاجم ایرانی این تیم تونسته گل بزنه. کارلوس کیروش بعد از بازی ایران و ترکمنستان بسیار ابراز نارضایتی کرد از نتیجه و گفت نمیدونه چرا این بی انگیزگی درونی به گفته او به تیم رخنه کرد و باعث شد که اونها، باز به گفته کارلوس کیروش، اگر 6 ساعت دیگه بازی ادامه پیدا میکرد نمیتونستند گل دوم رو به ترکمنستان بزنن. تیم ملی والیبال آمریکا وارد تهران شد برای برگزاری 2 بازی روزهای جمعه و یک شنبه با ایران، در شرایطی که هنوز مشخص نیست آیا خانم ها میتونند این مسابقه را از نزدیک ببینند یا نه. صدا و سیما اعلام کرده بود میتونند، مشاور رئیس جمهور گفته بود میتونند، حراست وزارت ورزش دیروز گفته که این امکان وجود نداره. بلیت فروشی مسابقات هم که اینترنتیه برای خانوم ها قابل دریافت نیست بلیت ها. از اون طرف دیروز در مراسم تشییع پیکر غواصان گروهی با عنوان حزب الله یه پلاکاردی رو آورده بودن، روی اون نوشته بود که تجمع میکنند امروز برای برپایی نماز جماعت مقابل وزارت ورزش در اعتراض به حضور زنان در مسابقات والیبال. به هر حال کاملا نامشخص این ماجرا. دیروز مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو هم برخی از فعالان حقوق بشر و ایرانیان تجمع کرده بودند با پلاکاردی که بر روی اون خواستار حضور زنان شده بودند در ورزشگاه ها. به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
ما هم روز خوبی رو برای مهدی رستم‌پور آرزو میکنیم و برای شما که ما رو انتخاب کردید صبحانه با خبر رو و صبحتون رو با برنامه ما آغاز کردید، با برنامه ما ادامه میدید در 30 دقیقه پیش رو و امیدوارم که ما هم صبح خوبی رو براتون به ارمغان آورده باشیم با برنامه هایی که براتون تدارک دیدیم تا پایان این 30 دقیقه که با هم هستیم و در کنار هم نفس میکشیم. اما حسن جعفری یک بار دیگه اینجاست، ما رو میخواد مهمون خبرها کنه.
با سلام دوباره از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین خبرها باشید. مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و گروه 5+1 از امروز در سطح معاونان وزیر در وین از سر گرفته میشود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نگاه ها معطوف به گذشته برنامه هسته‌ای ایران نیست و رویکرد آمریکا به آینده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد بیش از 40 موشک قاره پیما در سال جاری به زرادخانه هسته‌ای این کشور افزوده می شود. دبیر کل ناتو تصمیم جدید روسیه را تهدیدآمیز و خطرناک خواند و وزیر خارجه آمریکا هم از این تصمیم ابراز نگرانی کرد. نمایندگان حوثی ها روز سه‌شنبه وارد ژنو شدند و دومی روز از نشست سازمان ملل برای حل بحران یمن ادامه یافت. اخوان المسلمین مصر تایید حکم اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را به شدت محکوم کرد. کاخ سفید کشته شدن ناصر البوحیشی فرد شماره 2 القاعده در یمن را بر اثر حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی تایید کرد. وزارت ورزش ایران اعلام کرد در مسابقات والیبال بین تیم‌های ایران و آمریکا که قرار است روزهای جمعه و یکشنبه در تهران برگزار شود، فقط شمار محدودی از زنان با مجوز مخصوص می‌توانند در سالن حاضر شوند. مینو مرتضی لنگرودی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از فعالان حقوق زنان در ایران به 6 سال حبس محکوم شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تحریم‌ها علیه ایران به گفته او پدر مردم را درآورده است. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق قرار است امروز برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی رهسپار تهران شود. وزارت کشور فعالیت جبهه یکتا تشکل سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد را غیرقانونی اعلام کرد. محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت شامگاه گذشته پس از تحمل 6 سال حبس از زندان آزاد شد. و سرانجامی که مراسم تشییع جنازه 175 غواص کشته شده ایرانی در جنگ با عراق روز گذشته در حالی در تهران برگزار شد که شماری از حاضران در این مراسم به شدت به مذاکرات هسته‌ای حمله کردند.
حسن جعفری بود و تازه ترین خبرها، البته خلاصه و فشردهش رو شنیدید. اگر که با ما تا پایان صبحانه با خبر باقی بمونید، در بخشی که پس از صبحانه با خبر پخش میشه شما میتونید شنونده مشروع خبرها به مدت 5 دقیقه باشید. اما اجازه بدید که به کشور همسایه‌مون ترکیه یک سری بزنیم. اونجا احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور روز سه‌شنبه احزاب مخالف رو به تلاش برای تضعیف اونچه اقتدار رئیس جمهوری این کشور در رابطه با تشکیل دولت ائتلافی توسط حزب عدالت و توسعه خونده متهم کرده. حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوودوغلو که در انتخابات اخیر مجلس موفق به کسب 41% آرا شد، برای تشکیل دولت جدید باید با احزاب مخالف یک دولت ائتلافی رو تشکیل بده. بشنویم گزارش رو در همین ارتباط از مهتاب وحیدی راد.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید هیچ گونه تلاشی را برای تضعیف اقتدار رئیس جمهوری ترکیه جهت تشکیل دولت ائتلافی توسط حزب عدالت و توسعه تحمل نمی‌کند. او روز سه‌شنبه در یک سخنرانی احزاب اپوزیسیون را متهم کرد به اینکه قصد دارند رجب طیب اردوغان را که با کسب 52% آرا بر کرسی ریاست جمهوری این کشور نشسته تضعیف کنند. احمد داوودوغلو در ادامه گفت اجازه نمی‌دهد مشروعیت رئیس جمهوری این کشور زیر سوال برود یا آسیبی ببیند. حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوودوغلو در انتخابات پارلمانی که روز 17 خرداد ماه برگزار شد نتوانست اکثریت مورد نیاز را برای تشکیل دولت کسب کند و به همین دلیل برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب دیگر ائتلاف کند. حزب عدالت و توسعه نزدیک به 41% آرا را به دست آورد و احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌های ترکیه در این انتخابات دوم تا چهارم شدند. کمال کلیچ‌اوغلو که حزبش یعنی حزب جمهوری خواه خلق در انتخابات پارلمانی ترکیه رتبه دوم را به دست آورده میگوید وظیفه تشکیل دولت ائتلافی بر عهده احزاب مخالف است که حدود 60% آرای انتخابات را کسب کردند. از سوی دیگر صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه هم هفته پیش اعلام کرده بود که حزبش برای هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه آمادگی دارد به جز ائتلاف با حزب حاکم توسعه و عدالت. او همچنین گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید در محدوده اختیاراتش در قانون اساسی باقی بماند. در همین حال رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه را مأمور تشکیل دولت دانست. آقای اردوغان روز یک شنبه گفت چنانچه حزب عدالت و توسعه نتواند در زمان لازم دولت را تشکیل دهد از رهبر حزب جمهوری خواه خلق خواهد خواست که دولت ائتلافی تشکیل دهد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرده چنانچه هر یک از این احزاب نتوانند در مدت 45 روز قانونی دولت تشکیل دهند، اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد کرد.
خب گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. یک اشتباه لپی میگن معمولا اشتباه لپی بالاخره پیش میاد در هر کاری من کردم که اون هم حزب عدالت و توسعه است که رهبرش رجب طیب اردوغانه که من به اشتباه گفتم احمد داوودوغلو. به هر حال امیدوارم که شنوندگان باریکبین صبحانه با خبر این اشتباه من رو ببخشن. اما اجازه بدید که یک بار دیگه صدای خوب شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم که درباره مسائل مختلف نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. همونطور که گفتم شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، همین الان تماس بگیرید برای پیامگیر 24 ساعته ما. نظرات خودتون رو درباره صبحانه با خبر، درباره مسائل مختلف، مسائل ایران و حتی مسائل منطقه میتونید در میون بذارید با ما.
میخواستم جواب اون شنونده گرامی رادیو فردا رو بدم که گفته بود آمریکا خواهان جلوگیری از ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای. من معتقدم که آمریکا برای جلوگیری از ساختن بمب که این فشارها رو روی ایران میاره، نه به خاطر استفاده سلاح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای. زمانشا آمریکا خودش متعهد شده بود که این تکنولوژی رو در اختیار ایران بذاره، اما بعد از انقلاب دولتی سر کار اومد که آمریکا بهش اعتماد نداره.
میخوام بپرسم از این ملایانی که فقط راوی داستان امر به معروف و نهی از منکر هستن و بیش از این هم نمیدونن که شماها را با اتم چه کار، وقتی که زیر پایتان دریای نفت است و خام آن را قاچاقی دارید میفروشید و مشتقات آن را بخش بخش به هزینه گزافی که بر دوش ملت بیچاره ایران است وارد میکنید. آیا آقای خامنه‌ای روا نبود که شما و امثال هم شما ها یک کمی بخردانه میاندیشیدید میلیاردها میلیارد دلار هزینه اتمی رو به این صورت نابود نمی کردید و ایران رو به خاطر تهیه بمب اتم به این روزگار سیاه نمی انداختید؟
غواصان شهید به آغوش وطن بازگشتند و در قلب خاک ایران آرمیدند. منافقین خلق وطن فروش باید خجالت بکشید، چون باعث خون آنها شما بودید. از همه بدتر کسانی باید خجالت بکشند که در رأس نظام قرار گرفتند و دارند از بیت المال خانواده و هموطنان این شهیدان دزدی میکنند.
آقای خامنه‌ای نه تنها که باید تأسیسات نظامی رو بازرسی کنند سازمان انرژی اتمی، بلکه باید رسما دولت ایران دست از حمایت از تروریسم بکشد و حقوق بشر مردم را رعایت کند، اگر نه در جامعه جهانی جایی نخواهد داشت.
من میخواستم بگم هر کس توی این مملکت اگه بخواد انتقادی به صورت گفتاری یا نوشتاری داشته باشه باید مواظب باشه، چون امکان داره اونو به جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور بگیرن و ببرن.
واقعا برنامه‌تون عالی و خوبه، حرف نداره. ما دو تا راننده ایم با هم تو جاده هر شب گوش میدیم خدا شده خستگی اون در میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب باز هم میخواییم در هوای کشورهای همسایه خودمون یک سری بزنیم به یک کشور دیگه. شما حتما تا حالا شنیدید درباره آزادراه شمال جنوب ارمنستان که این آزادراه برای این کشور خب خیلی مهمه، اما نه تنها برای این کشور این آزادراه مهمه، بلکه برای کشور ایران و گرجستان هم این آزادراه از نظر اقتصادی مهم تلقی میشه. گزارشگر رادیو فردا در ایروان روبیک میناسیان نگاهی داشته به این پروژه که با هم بشنویم و ببینیم.
آزادراه شمال جنوب ارمنستان که شهر مقری در مرز ایران را به بندر باتومی در گرجستان متصل میکند، برای کشور ارمنستان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند این کشور را تا حدودی از بنبست ارتباطی رها کند. این پروژه با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری بانک توسعه آسیایی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا از سال 2013 آغاز شده و طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2019 به بهره‌برداری می‌رسد. پیمانکاران این پروژه که بزرگترین پروژه جاده‌سازی ارمنستان است، عمدتاً از کشورهای اروپایی انتخاب شدند و آخرین تکنولوژی‌های جاده‌سازی را به ارمنستان منتقل کردند. در این آزادراه به جای آسفالت از بتن استفاده می‌شود که با شرایط آب و هوایی ارمنستان همخوانی دارد. فاز اول این پروژه 556 کیلومتری که شهر آرارات را به ایروان و آشتاراک متصل می‌کند، در مرحله نهایی است و عملیات زیرسازی مرحله دوم پروژه نیز در حال انجام است. این پروژه برای دو کشور ایران و گرجستان از نظر اقتصادی نیز با اهمیت است و هر دو کشور زیرساخت‌های لازم برای اتصال به آزادراه ارمنستان را مهیا کردند. در گرجستان مسیر ساداخلو یا مرز گرجستان با ارمنستان تا بندر باتومی آزادراه است. در ایران نیز از جلفا تا خلیج فارس را میتوان از طریق آزادراه طی نمود و پروژه احداث آزادراه از جلفا تا مرز نوردوز نیز تا امروز بیش از 50% پیشرفت داشته است. با احداث این پروژه گرجستان از طریق ارمنستان و ایران امکان دسترسی به خلیج فارس و دریای خزر را پیدا می کند و از سوی دیگر ایران نیز می تواند با اتصال بنادر جنوبی خود به کشورهای قفقاز و بندر پوتی و باتومی گرجستان نقش عمده‌ای در بازسازی جاده ابریشم ایفا کند و به قطب ترانزیت کالا از کشورهای آسیایی به اروپا تبدیل شود. همکنون مرز نوردوز که تنها مرز ایران با ارمنستان است، یکی از مرزهای فعال شهرستان جلفاست و همه ساله بیش از 200,000 نفر و 40,000 کامیون از این مرز تردد می کنند. برای گردشگرانی که همه ساله از ایران با خودرو به ارمنستان سفر می کنند، شاید غیر قابل تصور باشد که 4 سال بعد می توانند این مسیر را از طریق آزادراه طی کنند. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
رویدادهای فرهنگی امروز رو یک سری بزنیم ببینیم چه اتفاقاتی در گوشه و کنار شهرهای ایران داره میفته. به ویژه خب حالا هم تهران رو امروز داریم، هم به یک شهر دیگه هم سر خواهیم زد، البته در کنار و در همراهی فرج سرکوی. آقای سرکوی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما آقای زرقاوی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوی، این روزها خبرهای خوشی میرسه از یکی از قدیمی ترین تئاترهای سالن‌های تئاتر ایران، تئاتر سنگلج، که یک نمایشی رو اونجا شاهدش خواهیم بود به نام هزار شلاق.
بله، این نمایش رو ناصر حبیبیان نوشته و احسان ملکی کارگردانی میکنه، در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته. معمولا این تماشاخانه بسیار قدیمی رو اختصاص دادن به آثاری که هم ایرانی باشه و هم تا حدودی بتونه تماشاچیان رو جذب بکنه. این نمایش هزار شلاق در 33 جشنواره تئاتر فجر اجرا شد و جزء برگزیدگان این جشنواره بود. تندیس بهترین نویسندگی موسیقی رو دریافت کرد و یک لوح تقدیر برای کارگردانی. داستان یک اسبی است که 300 سال عمر کرده و در این 300 سال خب صاحبان گوناگونی داشته و همیشه به صاحبان خودش وفادار بوده و در نتیجه یک زندگی خاصی داشته. بعد در موقع انقلاب مشروطه یه وقتی که این اسب رو به سفیر بریتانیا در ایران میفروشن و او میره به دیدار سفیر روسیه در ایران و بعد اسب سفیر بریتانیا یعنی اسب قهرمان داستان ما عاشق اسب سفیر روسیه میشه و این عشق زندگی او رو تغییر میده.
اما از تئاتر که بگذریم یک سری بزنیم به یک نمایشگاه نقاشی گروهی. معمولا کارهایی که دانشجوها دنبال میکنن همیشه حاوی جستارهای تازه‌ایه. در نمایشگاهی که تحت عنوان پورتره فیگور زندگی برگزار شده چه نقاشی هایی به نمایش در اومده؟
نمایشگاه پورتره فیگور زندگی در گالری پندار برپا هستش و 8 دانشجوی دختر دانشکده سورد که در رشته نقاشی درس می‌خوانند آثار ارائه دادن. بنابراین از نظر جالب هم هنرمندان جوان هستند، هم اینکه زن هستند و هم اینکه دانشجو هستند. بنابراین آدم انتظار داره که کارهای خوب و تازه‌ای ببینه و یک به اصطلاح جستجوهایی باشه برای چشم‌اندازهای تازه. و در برخی از آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده چنین هم هست. نقاشان کوشیدند که تنهایی انسان رو نشون بدن و وقتی که با صحبت از پورتره و فیگور میکنیم یعنی در واقع چهره میکنیم، اما با نزدیک شدن به روال اکسپرسیونیست ها این چهره ها دردیسه میشن و گاهی انسان ها نقاب میزنن در این نقاشی ها تا خودشون رو پیدا بکنن و گاهی نقاب میزنن تا خودشون رو گم بکنن. به هر حال در این تابلوها احساس تنهایی رو سعی کردن که نقاشان ما براش تجسم بصری پیدا بکنن.
های سرکوی، ابتدای گفتگومون یه وعده‌ای هم دادم که امروز به یکی دیگه از شهرها هم سری میزنیم. خب میخواییم به اصفهان سر بزنیم، اونجا نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک بولونیا در اصل نمایشگاهش برگزار شده. چه اتفاقات جالبی توی این نمایشگاه داره رخ میده که قابل توجه برای اصفهانی های عزیز؟
بله، این خیلی خوب هستش که گاهی هم در شهرستان ها نمایشگاه برگزار بشه، برای که متأسفانه اغلب نمایشگاه ها در تهران برگزار میشن و این خب یه زمانی شاید وقتی که تهران بزرگ بود دیگر شهرستان ها خیلی کوچک بودن میشد قبول کرد، اما الان دیگه شهر در واقع اصفهان، شیراز، مشهد اینا خودشون کلان شهر هستن دیگه، شهرستان به اون مفهوم نیستن. به هر حال نمایشگاه آثار تصویرگری کتاب کودک بولونیا در موزه هنرهای معاصر اصفهان برپا است. میدونیم که این نمایشگاه کتاب کودک بولونیا در واقع مهمترین و بزرگترین رخداد کتاب کودک هست در سراسر جهان. از سال 1963 تا حالا هر سال 4 روز در شمال ایتالیا برپا میشه این نمایشگاه. حالا آثاری که در این نمایشگاه ارائه راه پیدا میکنن معمولا آثار خیلی خوب هستند در زمینه تصویرگری کتاب کودک. در نمایشگاهی که در اصفهان برپاست به تعدادی از آثاری که در نمایشگاه سال 2015 در بولونیا راه پیدا کردن ارائه شده که 30 تا اثر هم هستش از تصویرگران ایرانی که طی 10 سال گذشته به این نمایشگاه راه پیدا کردن. میدونیم که تنها تصویرگر ایرانی که تونست مدال برتر این نمایشگاه رو بگیره، یعنی برمان بهترین تصویرگر کتاب کودک انتخاب بشه، فرشید مصغاری بود برای تصویرگری کتاب ماهی سیار کوچولو پیش از انقلاب. حالا در سال 2014 راجر ملو، یک گرافیست بسیار مشهور برزیلی است که او جایزه هانس کریستیان اندرسون رو یعنی بهترین جایزه تصویرگری رو گرفت، آثار او هم در نمایشگاه اصفهان ارائه شده در کنار 108 اثری که در مجموع در این نمایشگاه در معرض تماشا گذاشته شده و این نمایشگاه تا 20 تیر ماه ادامه داره.
چه جالب، چه خوب شد که یادی هم کردید از فرشید مصغالی که به هر حال یکی از پوسترهای قشنگ سینمای ایران، فیلم شازده احتجاب هم از آثار اوست که طراحی کرده بود در سالهای پیش از انقلاب. اما سپاسگزارم آقای سرکویی که امروز هم در کنار ما بودید.
منم از شما متشکرم.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همونطوری که در قسمت اول صبحانه با خبر گفتم، حالا نوبت اینه که دوباره بریم سراغ شهرام رفیع‌زاده. این بار میخواییم سری بزنیم به شهرهای دیگه ایران و ببینیم که روزنامه های امروز صبح چه مطالبی رو برای کسانی که ساکن این شهرها هستن منتشر کردن. قاعدتا میتونه جالب باشه برای حتی شهروندهای تهرانی. شهرام از روزنامه آفتاب یزد شروع کنیم که خبر از کشته شدن یک کارگر در تجمع اعتراضی کارگران در زرند داده.
بله، روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که یک کارگر در جریان اعتراض کارگران شرکت معدنجو در زرند جان خودش رو از دست داده. این روزنامه اشاره کرده که اسم این کارگر محمد علی میرزایی بوده و روز گذشته در حالی که شماری از کارگران شرکت معدنجو در اعتراض به توقف فعالیت‌های این معدن و حقوق معوقه خودشون یکی از جاده‌های این منطقه رو بسته بودند، از سوی ماموران نیروی انتظامی که می‌خواستن کارگران رو متفرق کنن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، چشم ایشون مجروح شده و در همین حین در حالی که دید درستی نداشته یک تریلی که از اون جاده عبور میکرده ایشون رو زیر گرفته و جان این کارگر از دست رفته. با برخی از کارگران هم روزنامه آفتابی از گفتگو کرده که اونها هم این موضوع رو تایید کردن که در جریان این تجمع این کارگر جان خودش رو از دست داده.
و اما روزنامه وارش از کاهش سقف تولید خاویار ایران خبر داده، یعنی چیزی نزدیک به صفر. دلیل این کاهش تولید یا توقف تولید چیه؟
اونطوری که روزنامه وارش نوشته دلیل این توقف تولید خاویار در ایران که در استانهای شمالی ایران انجام میشد به ویژه مازندران این هست که 6 مرکز وجود داشت که خاویار تولید میکرد، اما روزنامه وارش نوشته که این 6 مرکز از چند سال پیش به تدریج تعطیل شدن. البته تاکید این گزارش بر تولید خاویار در بخش دولتی هست نه بخش خصوصی و این روزنامه آمار هم داده، نوشته که میزان تولید خاویار ایران در سال 91 از 300 تن به 3 تن رسید و در سال 92 هم به 400 کیلوگرم کاهش پیدا کرد و در سال 93 و 94 هم به نوشته این روزنامه دیگه بخش دولتی تولید خاویار نداره، در حالی که این روزنامه تاکید کرده که صنعت تولید خاویار میتونه یکی از صنایع پردرآمد برای ایران باشه.
اما روزنامه دریا اگر که نگاهی بهش داشته باشیم مسئله گران شدن قیمت نان در هرمزگان رو بهش پرداخته، دلیل این گرانی چیه؟ بنوشته این روزنامه.
روزنامه دریا اشاره با در گزارشی با تیتر ارمغان بهار گرانی نان اشاره کرده که بعد از ماجرای آزادسازی یا مصوبه دولت برای اینکه برخی از نانوایی ها آزاد پز بشن در استان هرمزگان هم این مصوبه به اجرا گذاشته شده. بنوشته این روزنامه بسیاری از نانوایی ها دیگه به شکل آزاد پز فعالیت میکنن، در نتیجه قیمت نان رو هم به شکل آزاد تعیین میکنن. اونطوری که این روزنامه نوشته دست کم نان سنگک از حدود 850 تومان که بیشتر قیمتش بوده به 1500 تومان رسیده و نان بربری هم بنوشته این روزنامه بیشتر 450 تومان بوده که در حال حاضر با آزاد پس شدن نانوایی ها در استان هرمزگان قیمتش به 1000 تومان رسیده.
اما روزنامه کارون به مسئله طرح‌های جدید نیروی انتظامی در خوزستان پرداخته. این طرح‌های جدید چه مسائلی رو در بر می‌گیره؟
روزنامه کارون از قول محمد صالحی جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان نوشته که دولت نیروی انتظامی در استان خوزستان تدابیر تازه و طرح‌های تازه‌ای رو به اجرا گذاشته. یکی از این تدابیر به گفته ایشون تعیین امنیت پارک‌ها و تفرجگاه‌ها هست که با استقرار ماموران نیروی انتظامی و در قالب یک طرح جدید از سوی این نیرو در استان خوزستان به اجرا گذاشته میشه. نکته دیگه‌ای که ایشون اشاره کرده این هست که با ورود به ماه رمضان گفته روزخاری ممنوع است و نیروی انتظامی با کسانی که در ملای عام روزخاری کنند به شدت برخورد خواهد کرد. و طرح دیگه‌ای هم که ایشون یعنی جانشین فرمانده انتظامی خوزستان به اون اشاره کرده، طرح برخورد نیروی انتظامی با حرکات نمایشی و تخلفات نمایشی خودروها هست که ایشون گفته به ویژه در منطقه کیانپارس اهواز این حرکات بسیار مشاهده میشه که نیروی انتظامی از این پس با اون برخورد خواهد کرد.
و اگر که بتونی خیلی خلاصه و کوتاه برای ما بگی، روزنامه سیستان و بلوچستان هم یک خبری رو منتشر کرده درباره تصویب طرح منطقه آزاد سیستان.
من روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته که طرح منطقه آزاد سیستان و بلوچستان در شورای عالی مناطق آزاد ایران به تصویب رسیده. اشاره کرده این روزنامه که منطقه سیستان از استان سیستان و بلوچستان در سالهای گذشته شاهد خشکسالی شدید بوده و کشاورزی در اون تا حد زیادی از بین رفته و حالا این منطقه آزاد سیستان میتونه یک گام برای بهبود زندگی مردم در این منطقه باشه.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که با ما همراه بودی.
آره خیلی متشکرم.
احمد داوودوغ،
خب سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. اما اجازه بدید که یک بار دیگه همکاران من صدای شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردن که با هم بشنویم. همون شنوندگانی که گفتم میتونند در همین لحظه با ما تماس بگیرن و بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظرات خودشون رو در میون بگذارن. صبحانه با خبر به هر حال برنامه شماست و شما میتونید از این فرصت استفاده کنید. با هم بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رو، پس از اون برمیگردیم باز هم در کنار شما هستیم تا پایان صبحانه با خبر امروز. امیدوارم که همچنان شاد و پر انرژی ما رو دنبال کنید.
من میخواستم میگم هر کس توی این مملکت اگه بخواد انتقادی به صورت گفتاری یا نوشتاری داشته باشه باید مواظب باشه، چون امکان داره اونو به جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور بگیرن و ببرن.
میخوام بپرسم از این ملایانی که فقط راوی داستان امر به معروف و نهی از منکر هستن و بیش از این هم نمیدونن که شماها را با اتم چه کار؟ وقتی که زیر پایتان دریای نفت است و خام آن را قاچاقی دارید میفروشید و مشتقات آن را بخش بخش به هزینه گزافی که بر دوش ملت بیچاره ایران است وارد میکنید، آیا آقای خامنه‌ای روا نبود که شما و امثال هم شما ها یک کمی بخردانه می اندیشیدید میلیارد ها میلیارد دلار هزینه اتمی رو به این صورت نابود نمی کردید و ایران رو به خاطر تهیه بمب اتم به این روزگار سیاه نمی انداختید؟
الان مشکل اساسی مملکت ما همین ممنوع تصویر بودن و اینکه شون نمیتونه، آقای خاتمی نمیتونه سخنرانی کنه است. شما فکرشو بکنید اگر این موزل به این مهمی رو بردارن چقدر برای رفاه مردم، برای این مشکلاتی که مردم باش سردر گریبانن مؤثره. الان هیچ مشکلی ما غیر از همین مسئله نداریم که اینم باید 70-80 میلیون بیان و تقاضا کنن که عکس آقای خاتمی رو تو میدونا بذارن، ایشون هم سخنرانی کنه.
امیدواریم به زودی ما هم مانند مردم ترکیه به یک انتخابات آزاد و مردمی داشته باشیم بدون استرس. یک کشاورز از آستانه عراق.
من نمیدونم این مراجع اینقدر به فکر این چیزا هستن، چرا به فکر این اقتصاد و این مردم فقیر و این همه جوانای بیکار و این همه آدم تحصیل کرده که بیکارن و دنبال شغل میگردن و این همه فساد که در جامعه هست و اشفخاری، اینا چرا دنبال این چیزا نیستن؟
جناب آقای مطهری، شما آیت الله زاده هستید، برادر خانم رئیس قوه مقننه هستید، نماینده مجلس شورای اسلامی هستید. اون مسائل برای شما در شیراز پیش اومد، چه شد نتیجهش تا امروز؟ اسید پاشی چه شد؟ شما حالا دنبال مستند قانونی ممنوع تصویری آقای خاتمی هستین؟ اصلا چیزی به نام قانون میشه دنبالش رفت که بعد مستندش شما میخواین؟ اگر قانون حاکم بود اون کار با شما نمیکردن.
حسن روحانی میگه اونها که میگوین تحریم مهم نیست از جیب مردم بیخبرن. آخه اونها کیان؟ یک رئیس جمهور این همه ناتوان که حتی نمیتونه نام ببره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما یادمون باشه امروز چهارشنبه 17 ماه ژوئن که میشه 27 خرداد ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیابانزایی. در ایران هم مقام‌های رسمی گفتن که ایران وارد 18مین سال خوشسالی خودش شده. به همین مناسبت اسماعیل کهرم، مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران هم با ما گفتگویی داشته که قطعا میتونید در برنامه‌های روزانه ما دنبال کنید و بشنوید در این باره و بیشتر به فکر طبیعت اطرافمون باشید. صبحانه با خبر امروز حاصل تلاش سردبیرش فرین عاصمی بود، گزارشگر ما بنیامین صدر، کارگردان فنیمون امیر کهنروز و من محمد زرقامی هستم، خبرهامون با حسن جعفری بود. یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم، بد نگویم به هوا، آب، زمین، مهربان باشم با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت. شعری بود برای شما برای فردای بهتر از فریدون مشیر.